بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد السلام على علي ابن أبي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حملا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام والذين يبيتون رب سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما وقال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الحسين بن علي عليه السلام الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنته يعطونه ما در معائشهم فإذا محسوا بالبلاء قل دينون امشب شب یازدهم محرم الحرام شب شام غریبان سید و سالار مظلومان ابی عبدالله حسین علیه السلام این عبد مطیع و عبد صالح پروردگار شام غریبان این عزیزان برادر بزرگوارش آقا قمر بنی هاشم که در زیارت نامش همه عزیزانی که خوندن می دونن میگیم السلام علیک ای عبد الصالح المطیع لله و رسوله و لامین المؤمنین و للحسن و الحسین. حضرت زینب فرمودن، حضرت منصور فرمودن شبی سختر بر ما نگذشت از شب یازدهم، یعنی امشب تلخترین و سختترین شب بر آل الله بود، چرا که دیشب ابی عبدالله و عمر بن هاشم علیون الاکبر یزبر، آسم، اون، جعفر، عبدالله، جوانان بنی هاشم، اصحاب همه دور یک دیگر بودن، صدای صوت و قرآن و مناجات این عزیزان دارد که همانند لاله و همانند کندوی زنبور عسل که دوید نحل، همانند صدای زنبور عسل از خیام ابی عبدالله بلند بود به دعا، به مناجات، به قرآن، به راز نیاز، به تضرع، به درگاه پروردگار. اما از اون طرف دشمن لحب و لعب و مسائل امشب نگاه میکند بدن عزیزانش قطعه قطعه روی خاک دار کربلا بدون سر افتاده، بسیار سخت و مشکل است، ولی این عزیزان زن و فرزند از در آل الله کوچکترین گلایه‌ای، کوچکترین بی صبری نکردن و نداشتن، تسلیم مقدرات الهی بود. امام سجاد فرمودند شب یازدهم محرم رو کنار خیمه های سوخته و این سوخته و بچه های کتک خورده و مصیبت دیده، دیدم عمه‌ام زینب شب یازدهم نماز شبش رو داره میخونه، نماز شبش رو ترک نکرد. من دیدم نشسته در خنوت نمازش، دیدم عمه‌ام زینب داره این دعا رو میخونه. تو خنوت نمازش شنیدم عرضه میدارد: الهی رزق من زائر تسلیما لامره لا معبود سوا یا بیاسد مستقیز. این حرف حضرت زینب میشن، این صحبت حضرت میشن. خدایا راضیم به رضای تو، تسلیم امر تو هست، یکی درد و یکی درمان بسند، یکی وصل و یکی هجران بسند. من از درمان و درد و وصل و هجران بسندم، اون چرا جانان بسند. ما نداریم از قضای حق گله، آر ناید شیر را از سلسله. چون عبدم بندم کدام مولاست، مالک ماست، ارباب ماست، حکیم علی الاطلاق است. اون چه که او بپسندد ما همون رو باید اجرا کنیم، چون رو چرا نکن. یکی از اهداف انبیا و از اهداف انزال کتب و ارسال رسول این بوده است که اون جوهره عبودیت و بندگی را در ما زنده کنه، ما را عبد بسازد. دارد که العبادت و جوهرت کن هو هر ربوبی، عبادت، بندگی، اطاعت یه حقیقتی است که کنه و حقیقت و اون لب و جان اون سر از الوهیت در میاد. این خدا میشه، نه کار خدایی میکنه، فعل خدایی علو سر میزنه. عبدی اتنی حتی اجعلک مثلی او مثلی، بنده من از من اطاعت کن تا تو را مثلی از خودم قرار بده. وقتی که من نسبت به چیزی میگم کن فیکن، تو هم همون میشه. اگر ما عبد شدیم به همه چیز میرسیم. تمام آیات و روایات و تمام کتب آسمانی، ارسال و رسول و انزال و کتب همه برای این است که ما را عبد خدا بسازند، عبدالله بسازند. حضرت عیسی ابن مریم در میان گهواره برای این که این تهمتی که دشمنان به مادر زدن نسبت ناروا بهش دادن، گفتن ای دختر عمران، ای مریم، پدرت مادرت که این آلودگی نداشتن، شما چرا این کار بد رو مرتکب شدی؟ نعوذ بالله، نستجیر بالله. خلاصه این فرزند نامشروع را به دنیا آوردی که انسان شرمش میاد این عبارت و اونها را بگه. اگر خدا نفرموده بود ما نمیتونستیم بگیم پدر و مادر بدکاره نبودن. چرا چنین شد؟ حضرت ندا آمد: مریم، اشاره کن به این بچه میان گهواره، بگو او تا این تهمت را از دامن تو پاک کنه. با معجزه حضرت عیسی میان گهواره اشاره کرد بعد گفتندی عبدالله آتانی کتاب و جعلنی نبی. من عبدالله خدا من رو پیغمبر قرار میده، به من کتاب میده، من پیغمبرم، پیغمبر حلال زاده نطفه پاکه، ریشش پاکه. اینی عبدالله منشأ پدر، یه دقیقت پدر من عبارت کل خداست. خدا فرموده کن فیکن. با یک نگاه جبرئیل امین نطفه به اون حقیقت حضرت عیسی منعقد می شود. لذا به حضرت عیسی میگن کلمت الله، کلمت الله، روح الله. به اون حقیقت بیر خودشون با یک کن، با کلمه کن به وجود آمده است. یعنی پدرش در عالم تعینات، در عالم اسما پدرش کنه. پدر من و شما مشخص زید بکر تقی نقیه، پدر حضرت عیسی کن خدا بشو شو. ازا ارادن ناشه هم یکو و لو کن بشو میشه. لذا این معجزات، این کرامات، این مقاماتی هم که از اولیاء خدا سر میزنه، این بایی کن اون شی تحقق پیدا میکنه. علتش عبودیت و بندگی است. اگر ما هم بنده شدیم از این مقامات داریم. مرحوم آقای قاضی به ما فقط اشاره میکنه مت بمیر، ما در جا خوش میشه، در جا خوش میشه. مرحوم محمد تقی آملی گفت مردد بودم به ایران برگردم یا نه، مدتایی هم بود بخواستم از آقای قاضی سوال کنم که آقا چرا شما گرگایی دو سه ساعت وقت خودت رو توی وادی سلام نجف میگیری، میری با اون مرده ها میشینی، سر قبره ها، به تعبیر بنده چرا با زنده ها میشینی؟ نه، زنده ها مرده هم، مرده ها زنده هم، پناس موتا. بسیاری از مردم فقط حیات طبیعی و فیزیکی دارن، حیات معنوی ندارن. والله مرده هم. حیات به این نیست که انسان نقشش بزنه، خورخور کنه، نمیدونم تپش قلب داشته باشه. اگر حیات به اینها هست، تمام حشرات و تمام درندگان و گزندگان هم بدی حیات دار. خیلی مزرم دخواه، گاو هم داره، اسب هم داره، غلام هم داره، مار هم داره، عقرب هم داره. اگر حیات به زندگی اینه، این مشترک بینه تمام موجودات زیرو در عالم. ولی اونی که انسان را از همه موجودات جدا می کند، اون حیات معنوی است. اون حیات معنوی است، نه حیات فیزیکی و حیات طبیعی و حیات کسی. ولی اصل اولیه ما مرده. خب حالا دلیل چی آقا جون میگم اصل اولی ما انسان ها مردگی است؟ خدا این حیات رو حیات حساب نمی کنه، میگه ما انبیا رو فرستادیم که شما رو زنده کنیم. درسته؟ آیه قرآن چیه؟ یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو استجیبوا لله و رسوله ادا دعا کن لما یهدی، اجابت کنید ای اهل ایمان. وقتی خدا و رسولش شما را صدا میزنند، دعوت میکنند، لبک بگید، میخواد شما را زنده کنه. یا ای الذین آمنوا استجیبوا لله و رسوله، خدا و رسولش را لبک بگید، میخواد شما را زنده کنه. اگر ما زنده بودیم این نجات علمی غلطه. تحصیل حاصل بله، تحصیل حاصل محاله از نظر علمی. شما یه نشستی میگم کنانی به کسی که اینجا نشستی بشی نگاه نشستن مگر که آقا نشستنت ادامه بده بله. اگر بگم فلان داری میری برو آقا دارم میرم دیگه حلم ندارم میرم. انبیا آمدن تا ما رو زنده کنن به حیات معنوی، یه حیاتی به ما بدن فوق حیات نباتی و حیوانی و حیات فیزیکی. لذا فرمود احی قلب کبل موعظه، یه قلبتو با موعظه زنده کن. موعظه قرآن، پن، اندست، دعا، قرآن، ذکر شما رو زنده می. یکی از اذکاری که به ما حیات معنوی میده، روح و جان ما رو زنده می کند، ذکر یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. قطعه باز مفتن این اسم اعظم خداست، یا حی یا قیوم، میگن اون اسمی که اضافه دیگه نمیشه، این اسم ذاته. اسم ذات داریم، اسم ذات اضافه، صفات ذات، صفات ذات اضافه، اسماء ذات تعلق نمیگیره، یعنی اضافه به چیزی نمیشه، مثل حی و قیوم، مثل الله. اما رب یه محبوبی میخواد، خالق یک مخلوقی میخواد، عالم یه معلومی میخواد، رزاق یه مرزوقی میخواد، ستار یه مستوری میخواد، قهار یک مبهوری میخواد. ببینید اینا همه متعلق میخواد. برخلاف حی و قیوم و الله، ازا میگن این اسم یا حی یا قیوم صد بار در سجده گفتن یا غیر سجده دلها رو زنده می کنه، قلب رو زنده می کنه. فرمود در سخت‌ترین شرایطی که برای پیغمبر پیش می آمد، از رب می فرمودن یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. امام حسین علیه السلام ائمه، تو دعاها شما نگاه کنید، تو دعای یستشیر، تو دعای دوشن کبیر، توی علی دیگر، تو مناجات فراوان این ذکر به چشم میخورد. پس دلهای ما رو باید زنده کنیم، قلبهای ما رو باید زنده کنیم. زندگیمون از حیات معنوی برخوردار میشود، نه از حیات طبیعی. حیات طبیعی الان عبامم داره و یزیدم داشت و لیوانم داشت و تابوتم داشتن و فرعونم داشت و اما فرعون و امثال اینا بمجردیم که از این دنیا رفتن، به صغر و صغیم رفتن، دیگه اونا تمام شرفت. اما موسی همیشه زنده هست. شما میخونید که العلماء باقون ما بقیت در اجساد و مفعوله اعیان و موجوده فی القلوب، جسماشون رفته زیر خاک اما دلها در حقیقت اون حقیقتشون تو دلها هست. مجلسی نبارده سعدی اون مرد نکن نام نمیرد، هرگز مرد آن است که نامش به نکنی نبارد. زنده را زنده نخوانم که مرد است به یعوز، زنده آن است که حیاتش زقفاز بشنسد. لذا قرآن می فرماید بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاهم بل احیاهم عند ربهم. مبادا شما گمان کنید که شهدا مرده اند، نه گمانم نکنید، فکرش هیچ اصلا نفر بوده. بلا تفکر و بلا تحسب، اصلا خیالش از مغزتون بیاره بیرون که میگه شهدا مرده. بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، مردانی که در راه خدا گام برداشتن، در راه خدا به شهادت رسیدن، با ایمان، با جهاد در راه خدا به هر مرگی بمیرن زنده هم و شهید هم حاضر هم. مؤمن ما در روایت داریم، مؤمن اگر در حال اطاعت و بندگی خدا باشد به هر مرگی بمیره شهید هم، جاوید نمیره، زنده است. لذا حضرت فرمود من مات علی حب آل محمد فقط مات شهید. هر که با محبت این خانواده بمیره زنده نماند. اگر کسی با ولای علی و بچه های علی بمیرد در حالی که قصدش این بوده از علی علیه السلام و بچه های علی تو زندگیش اطاعت کند، این به هر مرگی بمیره شهیدی که زنده است. تو دریا قرش، تو تصادف بمیره، به سرطان بمیره، به سکسه بمیره، نمیدونم برق بگیرد او رو، از بالا سقوط کنه، به هر بلایی که بمیرد این کس شهید است، اجر شهید دارد. درسته در شریعت غسلش بدی، کفنش کنید، برخلاف شهید در معرکه. او یه دلیل خاصی، امیرالمومنین شهید در محرابه ولی باید غسلش داد. امام حسین شهید در کربیابان معرکه است، غسل نمایش داد. همه ائمه اینایی که همه شهیدن باید غسل میدن، اما به مرد من یاشو من نباید غسل. شهدای ما در جنگ و جبهه، اونا که در معرکه به شهادت میرسیدن غسل یاد نداشتن، اما اونجا ترکش بخورد، پجروم شد، یا تو بیمارستان دنیا گرفت، باید غسلش بدیم، باید کفنش کنیم. تمام شرایط به ظاهر حکم میتر رو داره، اما اون این استثنای علت به خاطر یک افتریت و یک برتریتی اون خط مقدم داره، جبهه داره، تا مردم بدانم اونجا امتیاز داره، جنگ فرار نکن. یکی از گناهان کبیر میدن چیه؟ فرار من از ضعف، فرار از میدان جنگ، حرام گناه. یعنی میدان رو خالی کردن برای دشمن حرام، یعنی گناهان کبیر است. خب این آقا نمرده، این آقا این شیعه رفته دنبال کسب و کار، دنبال رزق روزیش، حالا تو راه تصادف کرده، دنیا رفته، این شهیده. منتها شهادت درجه بندیه، رتبه بندیه، این رتبه بندیه. حتی دارد من قتل فی طلب حقه، کسی رفته حقش رو بگیره، حالا دعوا شده، حق بایا بوده، باز چاقو زنی ها رو کشته، به نظر فرهنگ دین نهاشه این شهید. در صورت کسی که با عشق و محبت و خدا جان بده این شهید، این شهید. لذا اگر ما این دل را به خدا دادیم، قلب را به خدا دادیم، در هر حالی که ببینیم شهید. و اینم که در روایت داریم که نظر شهید میکند به وجه الله، امام هم این جمله را فرمودن، این دقیقا همین اطلاق داره، این اطلاق داره. حتی دارد من عشقم و کتمم، کسی آمده دوچار عشق مجازی شده، مردم جلو عشق مجازیش ایستاده، خدایی نکرده دلبستگی مثلا یه دختری پیدا کرده، حالا رفتم به وصال و هم نرسیده، در این دلبستگی رابطه نامشروع هم نداشته، یعنی این دو دقیقت این رابطه، این عشق رو به گناه بادار نکرده، به فعل حرام بادار نکرده. چه زنای دختر، چه زنای پسر، هر دو به همدیگر عشق داشتن، میخواستن به همدیگر برسن، به وصال یکدیگر نرسیدن، یعنی حاضر هم نشدن که به دفع نامشروع و حرام به یکدیگر برسن. حالی چون مومن این شهید، من عشق و کتم و مات شهید. من نمیخوام بگم این شهید مثل شهید حضرت عباس در کنار نرنگنه ها، اشتباه نشه ها، گفتم زی مراتب رتبه بندی. یعنی میخواد خداوند میخواد زندگی ما رو از همه آلودگی‌ها پاک کنه، از هر دو گرایش غیر توحیدی پاک کنه. میخواد 100% گرایش های ما الهی باشه، خدایی باشه و بس. اگر کسی پس در طلب رزق هم بمیره شاید مناسب تا نوبت برسد کسی در حال عبادت و اطاعت و بنده. خب قرآن کریم پس میفرماید اجابت کنید خدا و رسولش را، لما یحییکم، بخواد شما را زنده کنه و حیات جاوید برساند تا همیشه زنده بمانید و نمیرید. یعنی مظهر اسم یا حی یا قیوم خدا بشوید. از ما در روایت داریم فردای قیامت خداوند یه نامه می نویسه به سمت این نوع افراد، من الحی الذی لا یموت الى الحی الذی لا یموت، از خدای حی قیوم لا یموت که نمی میره به سوی بنده که شده مظهر اسم حی و یا قیوم. اون داشت این یا حی و قیومی که ما بهش میرسیم مسبوق به عدمیم، ولی خداوند مسبوق به عدم نیست. او کانه لا بلن یکم معهو شیئا، دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستقرق است. او به سر ناید از خود اینجا که بوست، کی رسد عقل وجود اونجا که او حساب او دائم یا دائم الفقا هوون باقی هوون وارث هوون اول هوون آخر هوون ظاهر هوون باطن. بگذرم، میخوام راجع به این آیات سوره فرقان میخوام صحبت کنم از باب تذکر. ببینید اینجا خداوند در حقیقت اوصاف بندگان خوبش را بیان کرده است. الله اکبر. در قسمت اول بیان میکند که از اینجا و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، ای پیغمبر ما تو را فرستادیم هم خبرهای خوش به مردم بدیم هم مردم را ترسیم. این بشر نیاز به امداد داره، منذر باید باشه، مبشرم باید باشه، هم نیاز انسان به تشویق داره هم نیاز به تهدید داره. نفس انسان نیاز به تحذیر داره، تهدید. عقل انسان به اون نفخه ملکوتی انسان نیاز به تشویق داره. فبشر عباد الذین یستمعون القول یتقون احسنا اولئک الذین هداهم الله اولئک هم اولو الالباب. بعد میگه اینا اوغلای ما، اینا رو بشارت. اما به اونهایی که دنبال هوا و هوس رفتن اونا رو بترسان، اونا رو بترسان، بهشون بگو که پایان کارتون بد است. و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا و قول ما اسألكم علیه اجرا الا من شاء من یتبع الى ربی سبیلا و توکل علی الحی الذی لا یموت، به اون خدایی که حی و لا یموت تکیه کن، اعتماد که من یتوکل علی الله فهو بحسن. هر کسیم به خدا توکل کرد خدا او رو بس. اعتماد به خود ما نکنیم، اعتماد به علم ما، به دانش ما نکنیم، اعتماد به مال ما، به ثروت ما نکنیم، اعتماد به عنوان و شهرت بازاری ما نکنیم، که اینا همه از نظیم گردش ایام بر هم میخورن. یا یه لحظ همه از نمیم اصلا اعتباری بهش نیست، همه در حال فنا و زوال است. ولی اگر توکل به خدا کردیم و توکل علی الحی الذی لا یموت و سبحه بحمده و کفابی به ذنوب عبادی خبیر، اگر گناه کردید خدا میدونه کی گناه کرده کی نکرده. حالا تا به اینجا میرسد و عباد الرحمن بعد که این مثال بیان میکند میفرماید که آره هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتا لمن اراد ان یذکر او اراد شکر. شب و روز اگر کسی میخواد به یاد خدا باشه، شکر نعمتهای خدا رو کنه، به جا بیاره، ما شب و روز رو جایگزین قرار دادیم. این اگر اعمال روز از دست شما رفت شب انجام بده، اگر اعمال شب از دست رفت روز انجام بده. مبادا فرصت از دست بدید خلفه برنه این جایگزین لمن اراد ان یذکر الله، ان یذکر میخواد خدا رو بیاد بیاره یا میخواد شاکر به نعمتهای خدا باشه. و عباد بس وقت اینجا و عباد الرحمن، اینجا عباد اضافه شده به رحمان، این خودش یه لطیفه. چرا نفرموده و عباد الرحیم، چرا نفرموده عباد الله، چرا نفرموده عباد الشکور، عباد الغفور، عباد الرحمن؟ رحمان اسم خاص صفت آن برخلاف رحمان، برخلاف رحیم ببخشید، برخلاف رحیم. یعنی خداوند آمده با اسم رحمانش که اسم خاص صفت عام است، یعنی همه مردم میتوانند به کمالات برسند. و عباد الرحمن، بندگان رحمان، کیا هستند؟ الذین یمشون علی الارض هونا. اولین ویژگی عباد الرحمن تواضع، خاکی بودنه. هرچه هر مقامی، هر موقعیت اجتماعی و علمی و سیاسی و اداری و اقتصادی دارد، اما خاکیه، متواضع. اذا حضرت فرمود من تواضع رفعه الله و من تکبر خفضه الله. هر که تواضع کرد خدا او رو برد بالا، هر که تکبر کرد خدا او رو شکستش، ذلیلش، خارش، پستش. از رب یه وقت تو مسجد برگشت، رو کرد به مردم فرمود ما یلا عرافیکم حلاوتا عباده، چی شده من لذت به شیرینی عبادت رو در چهره و تیپ و قیافه و حرکات شما نمیبینم؟ گفتن یا رسول الله منظور از حلاوت به شیرینی عبادت چیست؟ و بود تواضع. لذا وقتی هم در آیات اول سوره مؤمنون وقتی اونجا شروع میکنه صفات مؤمنون رو گفتن که حالا انشاءالله عرض میکنیم اگر توفیق نصیب ما بشود، یکی از بحثام اون آیات هست، الذین فی صلاتهم خاشعون، خضوع دارن، خشوع دارن، خاضع. فرق بین خشوع و خضوع اینه، خشوع در قلب، خضوع در چهره و در تیپ و قیافه. یعنی خضوع انسان با حرکات و سکناتش داره اون تواضع درونیش رو نشان میده. آدمای متکبر در راه رفتن، در نگاه کردن، در حرف زدن، اصلا تیپ و قیافه و حرکاتشون چه میباره، خود بزرگ بینه. لذا وضعیت شد خیلی خرابه. اما برخلاف اون کسی که قلبش اونجا خاشعه، اگر قلب خاشع شد اون وقت بدن هم خضوع خواهد داشت. لذا و عباد الرحمن، بندگان رحمان، الذین یمشون علی الارض هونا. این وقت رو زمین کنابی هم مشی ما توازن، مشمع تواز. علی علیه السلام در نهج البلاغه خطبه حمام حدود 104 ویژگی بندگان خوب خدا مؤمنین رو بیان میکند. اونجا میفرمایه مشمع تواز، قلوب و معزونه، شرور و معمونه، اجساد و نیفه، حاجات و خفیفه، منتهم و سباب، ملبس و اقتصاد. بندگان خوب ما این لباس پوشیدنشون تیپش اسلامی، لباسی نمی پوشن که زننده باشه، غرور بیاره، اوج بیاره، فساد ایجاد کنه، محیج باشه، محرک باشه، جلب توجه کنن. یکی از گناهانی که الان داره انجام میشه نوع پوشش زنان مسلمان شیعیان ما و یه وضع زشت بد سبودی که یعنی نمیدونه انسان چی بخره چه نامشه بتذاره. یعنی آیا وضعیت بیبندباری و بدحجابی و بدپوشش و مو بیرون بودن و فکلای زن بیرون باشه و خودش آرایش کنم و به اون وقت این فرهنگ این کماله، این فساده. تو داری دعوت میکنی اجنبی رو جلب توجه کنی ببیننت، تو داری خیلی خودفروشه میکنی. به قول خانم امین اصفهانی رضوان الله تعالی علیها، این زن بزرگواری مفسر قرآن، این عالمه مشتبه بود که بسیار زن عظیمی بود، اخیرا یعنی 30-40 سال اخیر دنیا رفت، ایشون یه نصیحت میکنه زناره، میگه زن ها من که جنس خودتونم، منم زنم. ای زنی که خودت رو آرایش میکنی به او از بیرون، مسئله تو مسئله اون کاسی بیست که جنساشو پشت بترین گذاشته این نام 1600 هم تو تابیده که جلب توجه و مشتری کنه، او جنسش رو میپوشی تو خودتو میفروشی، تو خودفروشی تا رو خود دیگه بعد چی ها؟ این خودفروشی نیچی مگه نه اسم جلب توجه اجنبی هم نامرم برو بله چی داییم؟ این چه وز؟ خودتو خوشگل میکنی؟ بشنگ میکنی؟ بله چی؟ اگه برای شوهرت که شوهرت خیامون که یه بکاره کنه یا تو منزل باشه، پس تو قانع به شوهر خودت نیست، تو دنبال حرام هیچ طوری. بعد میگم من شما را نصیحت میکنم نکنید این کارا رو. زن مسلمان که نباید تابعیت مدل های غربی باشه، در های پاریس رو نمیدونم اروپا چطور میگردن، این هم همچون ابدا اینطوری نیست. لباسش، پوششش همه اسلامی، حرفش ثواب، ثواب با سی سنخته منه اجر و پاداش، سباب با سال یعنی حرف منطقی و درست و ریشدار و محکم و نگم منطق و مصباب ملبس و اختصار مشی و تواضع و را رفتنش متواضع است. لذا در قرآنم خداوند از قول حضرت لقمان می فرماید به پسرش، پسرم با کبر و غرور رو زمین را نرا، نمیتونی زمین بشتافی، بکویم نمیتونی بالا بری، را رفتنت سعی کن نرم و ملایم باشه، متواضع باشه. ما در روایات داریم طوری را که میرید دستاتا دستاتا جلوتر داره، بس دیدی خیلی توی عادت کردن، حالا بس هدف مندن بس کردن، نه عادت غلطی اصلا نوع را رفتن. شما این روایات این رو به مشت رسید، اگر بخواه همین آیه رو یعنی ما مسجد با تواضع اگر درباره این آیه صحبت کنیم چه حد ما روایت رسیده. حونا حونا یعنی چی؟ نه خیلی آهسته را میره که تنبلی و بیحالی تداعی کنه، نه خیلی تون میره که ضد وقار و بزرگواری باشه. انا جعلناکم امتا وسطا لتکون علی الناس شهدا، را رفتن الگو باشه. این ورانور خیلی نگاه نکنید، خیلی اون ورانور نگاه نکنید. خب این عباد الرحمن حالشون اینه، و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. عباد الرحمن ممکنه یه فرق بی ادبی هم بشون، بدم باشون برخورد، وقتی با یه انسان جاهل نفهمی برخورد کردن آن سلام رو یعنی چی؟ چون خدا شفاق بده. سلام دعاست، دعاست، یکی اسامی خدا سلام. شما به خدا میگه انت سلام و منک سلام و علیه سلام. یا حضرت عیسی آره سلام علی یوم ولدتو یوم اموتو یوم بعثو حیا، درود و سلامتی بر من اون روزی که به دنیا آمدم، اون روزی میمیرم، اون روزی زنده میشم. علیه هم داره سلام بر اون روزی که به دنیا آمد، اون روزی که میمیرد، اون روزی که مبعوث میشود. سلامت اینجا در حقیقت میفرماید عباد الرحمن، این انسانهای مریض که گاهی جسورن بی ادبن، اگر با انسانهای جسور بی ادب برخورد کردن، مثل اونا مثل خودشون برخورد نمیکنن. همه جا نمیگن که خیلی قرآن فرموده فتدو به مثل معتدا علیکم، مشک جواب مشک، بله اینا داریم، اما جا داره مکان داره. وقتی که الله میفرماید تمام اخلاق رو خدا در این آیه جمع کرده، یعنی هم پیغمبر فرمود هم امیرالمومنین، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهل. خذ العفو، ببینید تا اونجایی امکان داره جانب عفو رو در پیش بگیریم، در صدد انتقام و مقابله به مثل تو زندگی نباش. شب که خوابیدیم اگر میخوام اهل بهشت باشیم، هرچه در دل نسبت به دیگران داریم همه رو ببخشیم، همه رو ببخشیم. در این زمینه داستان ها ما داریم، روایات داریم، حدیث داریم، کار سریع و رضا باشیم. خذ العفو و امر بالعرف، امر به خوبی ها کن و اعرض عن الجاهل، از آدم های بد رو برگرد، اونا نباش، رفت آمد باشون نکن. اگر بد برخورد کردن، بد برخورد کردن، دعا در حق باشون کن. در باره عنوان بصری دارد که وقتی که آمد پیر مرد 94 سال خدمت امام صادق علیه السلام که دستور عمل سلوکی و عرفانی بگیره، 94 سال سنش گذشته، حسن دفعه بودن آقا تو با این سن سال بگم خواهد چی بشی بابا، باد نبود گوه برو دیگه، برای خودت کفن بخن و خانه گور بخن و برو دیگه، برای خود سوره الرحمن بخون دیگه، برو دیگه. حسن اصلا یک کار کرده تشنش کنه، بعد که تشنش کرد یه رفت و بالاخره بعد از 3 روز برگشت، گاهات دیگه نمیتونه. بعد حضرت اونجا دستور عملی بهش میده، بسیار دستور عمل جالبیه که این باید حتما خونده بشه. بعد از یکیش بود فرمود اگر کسی به تو گفت یکی بگی 10 تا بهت میگم، یکی گفتی 10 تا بهت میگم، بگو اگر 10 تا بگی یکی نمیشه. ما این اگر 10 تا بگی ما یکی بگی، اگر کسی تو رو تهدید کرد تو اطمان بگو، اگر او تهدید کرد تو به او وعده خیر بده، او ما داغوی شما هست. خب ممکنه چه شیطان به شما بگه نه اگه تو باشه مردم جری میشن، پرو میشن، فلان میشن. اگر همه ما اینطوری فکر کنیم قصه پیش نخواهد، یعنی هر کسی اینطوری فکر کنه که آقا من اینطوری فکر کنم، اونم برگرده به حساب ادب این آب بذاره، نه به حساب ترسش، بگه نه این ترس نداره، این ادب داره. اگر من او رو تعدید کردم، او به من وعده دعا میده، من دعا میکنه، یه عدبشه، پس من به خود بیایم دیگه. لذا او آقا آمد که رو به معرضم تمام آمد شروع کرد و حضرت بد رفتن و فش دادن. حضرت فرمود اگر اون چه که میگی در من هست، من مستحق این ناسزاهای تو هستم، خدا سر تقصیرات من میگه، اگر نه تو اشتباه میکنی خدا سر تقصیرات تو بگذره. خدا شاهد، امام سجاد با یه انسان بی ادب اینطوری برخورد کرد. اگر اون چی میگی ناسزا میگی، من واقعا در من هست، خدا سر تقصیرات من بگذره. اگر نیست تو اشتباه میکنی خدا سر تقصیرات تو بگذره. اگر این نوع فرهنگ و این نوع بینش و این نوع اعتقاد قرآنی و الهی تو زندگی ها ما آفر شد، من دلها ما زنده میشه، قلبها زنده میشه، دیگه گناه نمیناره، دلهای ما رو نمیدونیم.